من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتي الطاهرين، وخصصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك. وخصص اللهم والدي بالكرامة لديك والصلاة منك يا أرحم الراحمين. جلسه گذشته شرح دعای 23 صحیفه سجادیه رو شروع کردیم. قسمت اول این دعا رو که صلوات بود بر پیامبر و آلش و صلوات و درود بر والدین بود عرض کردیم، که البته توضیحی هم دادیم. من یه توضیحی هم بدم درباره شماره دعا 24 هست. اشتباه کردم، ببخشید. دعای 24 هست در صحیفه، همین صحیفه‌های معمولی که در دست مردم هست، صحیفه‌های کاملی که در دست مردم هست. بعضی از صحیفه‌ها آمده به نام صحیفه جامعه، که شماره دعا در صحیفه جامعه شماره 63 هست، دعای 63. عرض کردیم که حضرت صلوات و درودش رو فرستاده بر پیامبرش و آلش و اهل بیتش، و از خداوند خواسته که معصومین علیهم السلام رو به بالاترین درجه صلوات و رحمت و برکات و سلام، سلام علیکم، اختصاص بده. بعد دعای برای والدین کرده. درود بر اهل بیت علیهم السلام رو مقدم کرده بر درود به والدین، به خاطر اینکه خب شأن و جلالت اهل بیت رو برسونه، و از طرفی هم اونها پدران امت هستند و پدران معنوی امت هستند. حق و فضیلتشون بسیار بالاتر از پدر و مادر خود ماست، لذا صلوات رو و درود رو ابتدا بر اونها فرستاده. هرچند مورد اولی که جلسه قبل گفتم که به هر حال اگر دعای دیگری هم حضرت میخواست بکنه، باز صلوات درود رو میفرستاد، چون دارید که در روایت اول دعاتون و آخر دعاتون و در بعضی از روایات اول و وسط و آخر دعاهای خودتون صلوات بفرستید که دعای شما هم مستجاب بشه. از آداب دعا این هستش که انسان قبل از اینکه دعا رو شروع کنه صلوات بفرسته. حدیثی است از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
صلی علی محمد و آل محمد،
فرماید: انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. اونها خودشون رو پدر، حضرت علی، بقیه معصومین هم همینطور هستن، پدر این امت هستن، پدر این مسلمان ها هستند، که به عنوان پدران معنوی هم حق هست که اول انسان به اونها درود و صلوات بفرسته. بعد درود و صلوات رو به والدین فرستاده، اختصاص بده: خدایا والدین من رو به کرامت در نزد خودت و درود از جانب خودت ای مهربان ترین مهربانان. بعد قسمت بعد رو شروع کرده، باز در قسمت بعد می‌بینیم که دوباره حضرت صلوات فرستاده. اولش اللهم صل علی محمد و آله، خدای بر پیامبر آلش درود فرست، و الهمنی علم ما یجب لهما علی الهاما، الهام کن خدایا به من، به من علم و آگاهی اون وظیفه ای رو که من در مقابل پدر و مادرم دارم. بعد فرمود الهاما، یعنی الهامت الهام کاملی باشه ای خدا، نه فقط الهام کن به من که من مثلا در مورد مشخص چه بکنم، بلکه الهام کامل کن به من که من بدونم چه بکنم در همه موارد. الهمنی علم ما یجب لهما علیه، الهام کن علم اون چیزی را که من در مورد پدر مادرم نیاز دارم، واجب است بر من در مقابل پدر مادرم انجام بدم، علم اون رو به من الهام کن. الهام حتی الهمنی یعنی بینداز به ذهن من، بینداز به قلب من ای خدا، این رو بهش میگن الهام. مثلا شما یه موقعی میبینید که میخواید کاری انجام بدید، نمیتونید چجوری مشکلتون رو حل بکنید، مشکلی دارید، یه دفعه بهتون تو ذهنتون در دلتون میاد که فلان کار رو کنم، و میبینید راه خوبی هم هست، به کار میگیرید و موفق میشید. ما درباره انسان یک الهام داریم، یک وسوسه داریم. الهام از جانب خداوند تبارک و تعالی است، از جانب ملائکه علیهم السلام هستند که درباره کارهای خیر و کارهای خوب مؤمن رو راهنمایی میکنن، چیزی به قلب او و در ذهن او قرار میدن، اینو بهش میگن الهام، کمکش میکنن که چه بکنه، چه جوری از گناه در بره، چه جوری واجباتش رو انجام بده، چه گونه وظایفش رو انجام بده. این الهام هست که به داد انسان میرسه و زیاد پیش میاد در زندگی. شما خودتون تجربه کردید که چه بسا مواقع انسان نمیدونه چیکار بکنه، راه حل خوب و به قول امروزی ها بکری به خاطرش میرسه و به کار میگیره این رو. در مقابل وسوسه داریم، وسوسه از جانب شیطان هستش، یعنی هل دادن انسان به سمت کارهای بد، چیزهایی رو به قلب وارد میکنه، راههای باطل رو یاد میده به انسان که چگونه گناه بکنه، چگونه نقشه بریزه و آلوده بکنه خودش و دیگران رو، این میشه وسوسه. البته خب این وسوسه خیلی مفصل هست برنامه، ما در دروس معرفت نفس در بحث شیطان و سوال مقدس اونجا مفصل توضیح دادیم این رو که شیطان از چه راههایی میاد و چگونه وسوسه میکنه به انسان. سلام علیکم و رحمت الله. وسواس هم که شما بعضی میبینید مثلا شنید وسواسی هستن، این هم میبینید که اونم از جانب شیطان هست. مثلا حدود شرعی رو رعایت نمیکنن، میگن طرف وسواسی هستش، اگر مثلا بدون دستش نجسه با یک بار گرفتن زیر آب کور، در آب کور یا زیر آب شیر پاک میشه، دوبار سه بار میگیره. خب اون دوبار و سه بار اسراف دیگه، حرامه. خودش فکر میکنه دیگه کار بهتری داره میکنه، داره محکم کاری میکنه مثلا، که مثلا دوبار بیشتر دستش رو شسته، یه نماز میخونه میگه که نه این نماز نشد دوباره، قرائت میخواد بکنه میگه نه این قرائت نگرفت، یه قرائت دیگه. خیلی شیطان از این راه متدینین رو اذیت میکنه. حالا بحث وسواس بحث مفصلی است، باید اینو به عنوان بحث مجزا عرض بکنیم خدمتون، چون خیلی از افراد بهش مبتلا هستن، افراد خوبی هستن، متدینن، خوبن، ولی خب باز دلشون هم میخواد که خوب باشن، ولی خب راه میدن به شیطان دیگه، گول میخورن. من فقط یک نصیحت کنم دوستانه جوانم رو با این هستش که هرگز راه ندید به شیطان که در دلتون وسوسه بیاندازه، دچار وسواس بشید. حدود شرعی رو خداوند برای همین گذاشته که شیطان ما رو مسخره نکنه، بازیچه خودش قرار نده. کسی که تو احکام، در مسائل احکام راه بده به شیطان در وسواس، در اخلاقیات و اعتقادات هم به شیطان راه میده، یعنی اونجا هم میخوره زمین. شیطان دشمن عقاید ماست، بیکار نیست بیاد مثلا ما رو رو احکام اذیت بکنه، بگه نمازت باطل شد از نو بخون، این قرائت درست نبود یه جور قرائت دیگه بکن، این آب درست نبود به دلت نچسبید، این نماز چه نمازیه به دل نمیچسبه، یه بار دیگه نماز رو بخون. دیدید که خیلی میگن به دلمون نمیچسبه اینجوری. شیطان بیکار نیست فقط بیاد با ما بازی بکنه، او میخواد بزنه به اعتقادات ما، میخواد کافر ما رو از دنیا ببره. لذا اگر از احکام شروع میکنه، اگر کسی راه بش بده، میبینید که در اخلاقیات هم دوچار درد سرش خواهد کرد، در اعتقادات هم دوچار درد سر خواهد کرد. من دیدم خانم هایی رو که میان مراجعه میکنن اینجا یا در اون مرکز دیگر که وقت میگیرم میان، میبینم که واقعا تا مرز جنون اینها رو برده شیطان تو قضیه وسواس، تا مرز جنون زندگیشون داره به هم میپاشه. یا آقایونی از دوستانی که بعضی وقت در جلسات هم شرکت میکنن میان، تا مرز جنون و دیوانگی اینها رو کشنده، ناراحتشون میکنه، غمگینشون میکنه، عصبانشون میکنه. یه اسم دیگه هم داره، نجوا، انما نجوا، در قرآن داریم که نجوا از شیطان هستش. برای چی؟ لیحزن الذین آمنو، برای اینکه مؤمنین رو محزون بکنه، غمگین بکنه. این چه نمازی بود خوندی، این چه روزه‌ای بود گرفتی، نمیدونم. یا مثلا میاد مسائل بد و زشتی رو نسبت میده به مقدسات مسلمان، در ذهنش میندازه. شخصا خب مقدسات براش ارزش دارن، خداوند رو دوست داره، پیامبر رو دوست داره، حضرت زهرا رو دوست داره، ائمه رو دوست داره، قرآن رو دوست داره، استادش رو دوست داره، مسجد رو دوست داره. چیزهای بدی میاندازه در ذهن، شخصا خب ناراحت میشه، غمگین میشه که مثلا چرا این خاطره اومد در ذهن من، غمگینش میکنه. اینو نباید راه بهش داد. یا مثلا داری نماز میخونی، اول نماز بعد یه دفعه القا میکنه به یه جوانی که مثلا 10 سال 15 سال نماز میخونده، به یه جوان القا میکنه که حالا راستی نماز برای چی داری میخونی؟ اصلا خدا هست؟ برای کی داری تو نماز میخونی؟ چه نمازی؟ چه روزی؟ بیار کن بابا دلت خوشه، تو چه قصاده ای؟ عصبانی میکنه مؤمن رو، مؤمن هم خب ناراحته، بهش بر میخوره که این افکار داره میاد تو ذهنش، نمیدونم از کجا داره میاد، ناراحت میشه، بعد به خودش بدبین میشه و بعض وقتا تصمیمات ناجوری میگیره. یکی از دوستان که آگاهی نداشت، سلام علیکم، که آگاهی نداشت که این مسئله از شیطان هستش، هر چی ما به این میگفتیم که شما نباید توجه کنید به اینها، برای این که مثلا شیطان راه نده به سر نماز، نمازش رو ترک کرده بود. خب این همونه دیگه، یعنی شیطان انقدر سر نماز اذیت میکنه که تو خسته شی نماز رو رها کنی، وقتی رها کردی اون موقع شروع میکنه به خندیدن و مسخره کردن، میگه راحت شدن، میگه این را به درش کرده. شما باید بگید که گم شو، گورو تو گم کن، من نماز هم میخونم همینجوری هم که دلم میخواد بخونم، اگه باطل چشمت کور همینجوری باطل میخونم، نماز اینجوری من میخونم. اصلا چند باری که بیمحلی کردی ولت میکنه، اما اگه بیمحلی نکردی و هی خواستی رعایت بکنی، حرفا رو گوش کردی، اونی که هی نفوذ میکنه، از احکام میزنه به اعتقادات، به اخلاق و آخر به کفر میکشونه انسان. همین که بتونه یه جوان متدینی که مثلا 15 سال 20 سال نماز خونده، در اثر فشار رو احکام بندازش از نماز، بکنش از نماز، خب خیلی پیروزیه برای اون دیگه. اون همینه میخواد. باید دوستان جوانم دقت بکنن که به هیچ وجه نباید راه بدن به شیطان تو این مسائل. نجس، طهارت، طهارت حد گذاشته، رساله هر چی گفته مشخص شده همون. آقا گفته اگر رفتی در مثلا توالت، رفتید در مستراح، در مستراح آبی مثلا کنار مستراح بود، خیس بود، مثلا خودکار شما افتاد کنار اونجا خیس شد، این آب از اون جهت که تو نمیدونی نجس هست یا نجس نیست، نجس نیست، تو یه حالا من احتیاطا بشورم، به نظر خودت میخوای احتیاط بکنی، اما این احتیاط نیست، خدا گفته نجس نیست. وقتی گفته نجسی تو نباید حکم نجس رو سوار کنی، مقدس بازی در بودی، از اینجا شروع میشه دیگه. اینجا این نجسه، مثلا آب پاشید نجس شد. نه آقا، برای نجاست شرایط داره، نجاست مشخص تو رساله حد داره، برای همین شما با عدد سر تو احکام سر کار دارید، دو مرتبه، سه مرتبه، پنج مرتبه، ده مرتبه، ده چیز، یازده چیز، نه چیز، هفت چیز، پنج چیز، همش با عدد سر کار دارید که دوچار وسواس نشید. عدد انسان چیکار میکنه؟ محدود میکنه، نمیذاره اونور بره. نجاسات ما دیگه نمیکنیمش از مثلا ده چیز، پونزده چیز، به پونزده چیز نمیرسونیمش خودمون. اینو بهش میگم وسواس یا وسوسه یا نجوا. نجوا حالا میگم شؤون مختلفی داره، در مسائل اخلاقی، در مسائل اعتقادی، در مسائل حلال و حرام و احکام، در مسائل زیادی شیطان وسوسه میکنه و نجوا میکنه برای اینکه مؤمن رو ببرونش. تنها راهش هم من به دوستان عرض کنم، بی محلی هستش، بی محلی، یعنی که محل نگذارید به این حرفاش، به این کارهاش. اگر عمل اضافه رو میخواد بهتون تحمیل کنه، اون عمل اضافه رو انجام ندید. تا سوار نشه، چون اگه راه دادی دیگه سوار میشه، به راحتی بیاده نمیشه دیگه، اون موقع تا جهنم میبره انسان، سخت هستش. این حاله توضیح بود راجع به این الهمنی، کلمه الهمنی که آمد بود خدا به من الهام کن. گفتیم الهام از خداوند تبارک و تعالی است، از جانب ملائکه هستش، و وسواس و وسوسه و نجوا از جانب شیطان هستش. میفهمد خداوند دا علم برخورده با والدین رو به من الهام کن. گاهی وقتا انسان دچار فراموشی میشه، برای همین نیازه به الهام داره که خدا کمکش بکنه. علمش انسان یادش میره گاهی وقتا، در اثر غفلت، در اثر گناه. گناه یکی از چیزایی هستش که غافل میکنه. گناه باعث میشه انسان اطلاعات خودش رو از دست بده، حتی اگه کسی آلوده کرد دانش خودش رو از دست میده. اون موقعی که میخواد به کار بگیره دیگه این علم یا کارش نمیاد، نمیتونه به کار بگیره. بعدن میگه ای کاش این کارو میکردم، واسه این کارم میدونستم بکنم ها، به من گفته بودن ها. اما اینه که اون لحظه فایده نداره، موقع عمل که میخواد به کار بگیره میبینه به کارش نمیاد، حکم جاهل رو داره. غفلت در اثر گناه میاد سراغ انسان، کثرت مشغله انسان خودش رو به قدر مشغول بکنه که مسائل به اصطلاح توجه نداشته باشه. اسلام خیلی برنامه ظریفی درباره انسان داره. شما مشغول هر تخصصی باشی، هر علمی باشی و هر کاری باشی، بهت میگه روز پنج مرتبه باید بیای با خدا حرف بزنی، روبروشی با خدا. این روبرو شدن با خدا، و اگر انسان نماز رو توجه کنه به معنیش، به این مقدماتش، معنی اذان، به معنی اقامه، به اذکاری که داره میگه، از مثلا داری فرضاً ریاضیات حل میکنی، فیزیک حل میکنی، با کامپیوتر مشغول هستی، یا با پدر مادر داری صحبت میکنی، با عیالت هستی، با خواهر برادرت هستی، یا داری بازی میکنی، یه دفعه باید رها کنی. 12 مرتبه میگه حیه 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 بشه، تو میای توی محیط معنوی، روبرو میشی با رب العالمین، با آفریدگار خودت و آفریدگار همه جهان، اصلا توی همچین جوی وارد میشی. بعد تکیه میکنه در نماز جماعت شرکت بکن، تکیه میکنه به نماز جمعه برو، تکیه میکنه با دوستان مؤمن باشید، تکیه میکنه احادیث معصومین، گفتن احادیث ما رو بشینید با دوستاتون بگید، خودتون کار کنید روی احادیث ما، برای همدیگه تعریف کنید احادیث رو، دل شما رو روشن میکنه. این برای چی هستی؟ برای اینکه انسان غفلت نیاد سراغش. وقتی مثلا یه جوانی عادت کرد ظهر بره مسجد، شب بیاد مسجد، در بین روزکارهای شخصیشو بکنه، درسشو بخونه، کارشو بکنه، اما مسجد رو بیاد همین مسجد بودن، دیدن چهره مؤمنین، غیر از که دلشاد میکنه انسان رو، آرامش روح هست برای انسان. شما فکر کنید تو این جمع همدیگر نمیدید، شب مثلا همدیگر تو مسجد نمیدید، قدرشو کی میدید؟ موقعی که از دست بدید. دو سه شب که تو مسجد نیایید و حبس باشید یه جا، دلتون میبینید چه چقدر تنگ میشه برای یه نماز جماعت مسجد و دیدن دوستان، یه آرامش و لذت و نورانیت موقع نماز. وقتی انسان تو روز این وظایف رو انجام بده و بیاد، میگه که دیگه غفلت نمیاد سراغش. رفقا تذکر میدن، پیش نماز تذکر میده، در و دیوار تذکر میدن به انسان و خیلی چیزهای دیگه. باز می فراموش نشه، هوس‌ها، دوستای ناباب، اینها، لذت جویی ها، اینها باعث میشه انسان دچار غفلت بشه، یادش بره. حضرت میگه به من الهام کن، یعنی انسان نیاز داره به الهام. میگه خدای به من الهام کن، اون برخورد و اون علم الهمنی علم ما یجب لهما علیه الهاما، علمی که واجب است بر من دانستنش درباره رفتار با پدر و مادرم، یجب و واجب است الهاما. بعد در مورد همین علم فرماید وجمع علی علم ذالک کلهی تماما، این علم رو برای من تماما جمعش کن خدایا، کل علم برخورده با والدین رو برای من چیکار کن؟ جمع کن. من حالا درباره این توضیح خواهم داد، بذارید فقره بعدیشم بخونم بعد توضیح بدم. وجمع علی علم ذالک کلهی تماما ثم استعملنی بما تلهمونی منه. سپس منو به اون چه که الهام کردی وادار کن، یعنی بهم الهام کن چجوری برخورد کنم، به همون چه هم که الهام کردی منو وادار کن که اون کارو انجام بدم. ببینید حضرت قبل از، خیلی ظرافت داره این نکته دقت کنید، حضرت قبل از عمل میگه خدایا علمش رو به من الهام کن و میگه این علم باید تمام باشه. یعنی چی میخواد بگه حضرت؟ میخواد بفرماید انسان قبل از انجام هر کاری باید اطلاعات مربوط به اون کار رو تماما بلد باشه. چرا تماما بلد باشه؟ چون اگر تمام و کامل انسان اطلاعات نداشته باشه، اون کار رو درست و کامل هم انجام نمیتونه بده. مثلا شما رانندگی رو کامل وقتی بلد نباشید، سوار ماشین ممکنه بشید، ماشین هم راه بیندازید، اما وقتی کامل بلد نباشید، خطر تصادف هست. با اسلحه میخوای کار بکنی، اما کاملا با اسلحه بلد نیستی کار کنی، اطلاعات مربوطه به اسلحه رو کاملا بلد نیستی، احتمال خطر زیاده. خطر هم اگر اتفاق بیفته، بعضی از خطرها غیر قابل برگشت هست. مثلا با اسلحه شما یه دفعه اتفاق بیفته، اتفاقی نیست بشه جبرانش کرد، جان افراد هست، جان که بر نمیگرده، زدید طرف رو کشتید، یا یه انفجار ایجاد شده، ده ها و صد ها نفر یا هزاران نفر کشته شدن در اثر یه سهل‌انگاری و خسارات زیادی وارد شده. یه بچه بلد نیست با کپسول گاز، با گاز چجوری برخورد بکنه تو خونه، یه مادر بلد نیست تبسا، یه پدر خانه بلد نیست، میبینی که انفجار ایجاد میشه، چقدر درد سر درست میکنه. پس اطلاعات و علم باید چی باشه؟ کامل باشه. یه دستگاه ویدیو شما میخرید، دو سه تا دکمنشو بلدید کار کنید، بلدید فیلمو چجوری بذارید توش، بلدید چجوری راه بندازید، بلدید چجوری عقب ببرید، چجوری جلو ببرید یا چجوری نگه دارید. همین 10 تا 20 تا دکمه دیگه این دستگاه داره، شما بلد نیستید. خب وقتی بلد نیستید، نمیتونید از این دستگاه استفاده تام و تمام رو بکنید. این دستگاه امکانات دیگه هم درش تعبیه شده، ولی شما چون بلد نیستید نمیدونید ازش استفاده کنید. یه ضبط صوت دستگاهایی داره، امکاناتی داره که ما چون بلد نیستیم کامل نمیتونیم استفاده کنیم. لذا حضرت میگه خدایا به من علم کامل در برخورد والدین بده. این یعنی چی؟ مربوط به والدین فقط نیست، انسان، این درس رو میخواد ازت بده، انسان در کارهایی که واجب و لازم هست، کارهایی که حساسیت زیادی داره، به خصوص کارهایی که با آخرتش و ابدیتش سر و کار داره، اطلاعات مربوط به اون کارها رو باید قبل از انجام اون کارها به صورت کامل یاد گرفته باشه. این یعنی چی؟ یعنی باید آدم با حوصله‌ای باشه یاد بگیره. حالا ما انشاءالله سعی میکنیم تو این جلسات کامل اون مسائل مربوط به والدین رو اونجا که در توانمون هست خدمت شما بگیم. میفهمد خدا دا وجه معلی علم ذالکه تماما. خدایا علم برخورده با والدین رو برای من به صورت تمام جمعش کن. بعد میفهمد ثم، سپس، یعنی اول علم کامل، بعد چی؟ بعد عمل. ثم استعملنی بما تلهمانی من، سپس منو وادار کن، وادارم ساز به اون چه که منو بهش الهام کردی، بتونم این کارو چیکار کنم؟ انجام بدم. حضرت وقتی دعا میکنه، ما در روایت داریم الداعی بلا عمل کرامی بلا قطر، دعا کننده ای که عمل نمیکنه مثل تیراندازی هستش که کمانش زه نداره. اگه کمان زه نداشته باشه، شما این تیرم بذارید توی کمان، وقتی زه نداره بکشید رها کنید، تیر که جایی نمیره، که فقط تیر هست، کمان هست، همین، کاری نمیتونید بکنید. وقتی حضرت در واقع میخواد به ما بگه که اگه دارید دعا میکنید باید اهل عملا باشی، همت یادگیری، شجاعت یادگیری، تحملش رو داشته باشی. یادگیری تحمل میخواد. حوصله نداشته باشی یاد بگیری، حوصله نداشته باشی گوش بکنی، حوصله نداشته باشی مطالعه بکنی، این جاهل بار میای و اون مضرات جهل که ما در بحث روانشناسی جاهل مفصل برای دوستان عرض کردیم و در بحث ضرورت شناخت احکام مفصل عرض کردیم، اون مسائل پیش میاد. یفسد المعاد، الجهل یفسد المعاد، دیگه این خلاصه و جمع جورش که باعث تباهی معاد و آخرت انسان میشه. نادانی، با زنش بلد نیست چجوری برخورد کنه، با بچهش بلد نیست چجوری برخورد کنه، با همسایه نمیدونه چجوری برخورد بکنه، با برادر دینیش نمیدونه چجوری برخورد کنه، با در نماز جماعت نمیدونه چجوری برخورد کنه. همه اینها، این نادانی ها کار دست ما میده. اینها رو باید یاد بگیره انسان، وقت بذاره مطالعه کنه، برای خودش مفید هست، باش سعادت کسب میکنه. ضمن اینکه خدای مهربان، همونطور که در جلسه ضرورت آشنایی با احکام خدمتون عرض کردم، چقدر اجر میده برای کسی که یاد بگیره. میفرماید یه قدم از در خونه که شما بر میدارید میایید تا جلسه که مسائل علمیتون رو یاد بگیرید، حلال و حرام رو یاد بگیرید، به هر قدمتون ثواب یک سال عبادت برای شما مینویسه. ملائکه بالشون رو میگسترانن زیر پای کسی که طالب علم هستش که بیاد بخواد یاد بگیره و عمل کنه. همه موجودات عالم براش استغفار میکنن، از جانب او استغفار میکنن. هم درش آمرزش هست، هم درش بهشت هست، هم درش قرب هست، هم درش کمال هست. این یادگیری ها یعنی از جهت مقدمه مهمترین کاری هستش که یه نفر تو عمرش میکنه. علم، تحصیل علم و آگاهی نسبت به دین. عرض کردم خدمتتون، حضرت بفرماید اگر من جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که تفقه در دین نمیکنه، اهل آگاهی در دین نیست، او رو با شمشیر خواهم زد. اینقدر جوانی که اهل یادگیری دین نیست منفور هست. چرا؟ چون اشتباهات زیادی میکنه در زندگی، در رفتار، در خیلی از کارهای دیگه، آلودگی های زیادی برای خودش تحصیل میکنه، انحرافات زیادی برای خود و دیگران تحصیل میکنه، منشأ انحرافات زیادی برای دیگران میشه، چون جاهل هستش. اینو فراموش نکنه. بعد میفرماید وفقنی لنفوذ فیما تبصرنی من علمهی حتی لا یفوتنی استعمال و شیء علم تنی. میفرماید که خدای من موفقم کن. ببینید حضرت همه چیز رو از خدا میخواد، علمش از خدا خواسته، عملش هم از کی خواسته؟ از خدا. یعنی به خودت مغرور نباش. ممکن است خیلی ها علمش هم داشته باشن اما موفق به عمل نشن. مهم این نیست که علم داشته باشی، این مقدمتا خیلی ارزش داره و خیلی مهم است، اما باید بعد از علم بتونی چیکار کنی؟ عمل کنی. لذا حضرت میفرماید که ثم استعملنی به ما تلهمانی میل، خدا سپس منو وادار کن به اون کاری که منو الهام کردی بهش. و بعد میفرماید و وفقنی للنفوذ فی ما تبصرنی من علمهی، خدای منو برای اجرای اون چیزی که آگاهم کردی تبصرنی، ببخشید منو برای اجرای اون چیزی که بهم آگاه کردی از علم برخورده به والدین، منو چیکار کن؟ وفقنی، موفقم کن که بتونم اجرا کنم این دستور رو. حتی لا یفوتنی استعمال و شیء علمتنی، تا اینکه خدایا هیچ کدوم از وظایف من از من فوت نشه، بدونم همه وظایفی که دارم نسبت به والدینم انجام بدم، کوتاهی نکنم. ولا تسقل ارکانی عن الحفوف فیما الهمتنی، و ارکان من، ارکان یعنی بدن من، اعضا و جوارح من سنگین نشن، کسل نشن، بیحال نشن، از عن الحفوف فیما الهمتنی، از سرعت گرفتن و شوق داشتن در عمل. یعنی چی؟ یعنی میفرماید، حضرت میفرماید باید در عمل نسبت به والدین و اعمال دیگه هم همینطور هستش، هم انسان سرعت داشته باشه و هم چی؟ با شوق بره سراغ عمل، با کسالت، تنبلی و بیحالی نره. میگه خدایا منو طوری موفق کن که من کسل نشم، ارکان من سنگین نشن، حتی لا تسقل ارکانی عن الحفوف فیما الهمتنی، سنگین نشن بدن من از انجام اون کاری که باید انجام بدم. من میدونم که الان مثلا باید به احترام پدرم بلند شم، از جا پا میشه، تنبلی میکنم، بلند نمیشم، زورم میاد از جام بلند شم. میگه خدایا اینطوری نشن، من به احترام پدرم بتونم بلند شم، پدرم کاری داره، بدونم احتیاج داره، بتونم از جام بپرم، مثل فنر سر سفره نشستم، میدونم پدرم مثلا نمکدون میخواد، خودمو نذارم به اون راه که من نمیدونم شما چی میخواید مشغول غذا بشم، نه، بدونم پدرم چی میخواد، مادرم چی میخواد، بلند شم از جا برم تهیه کنم براشون، برادرم بیارم، نگذارم اون از جاشون بلند شه. کاری دارن من بتونم سریع انجام بدم براشون، صبح زود یه موقع میبینی پدر کاری داره، انسان مادر کاری داره، سنگین نشه انسان، کسل نشه، آماده به خدمت باشه در مقابل والدین خودش. فرماید من سنگین نشم. درباره کسالت بحث مفصلی داریم، الکسل و یفسد المعاد، یفسد الاخره، ببخشید. حضرت امیر علیه السلام فرمود کسالت، تنبلی آخرت انسان رو تباه میکنه، بیحالی، تنبلی، بلش کن بابا، حال داری تو هم، نمیدونم، بذار برای بعدن، فردا، پس فردا، هفته دیگه. این خراب میکنه. خب مثلا در این جمعی که ما الان تعداد زیادی از دوستان در خدمتشون هستیم، آیا دوستان دیگه ای نبودن نمیدونستن که همچین جلساتی هست، یا نمیست حالا این جلسه که حالا بنده دارم میگردونم، جلسات شبیه به این هست، اما خیلی ها کسلن، تنبلن، نمیرن تو این جلسات شرکت کنن، با تلویزیون، نمیدونم، با دوست بازی، برای شام خوردن، برای خیلی چیزهای دیگه سر خودشون رو گرم میکنن و بعد تنبلی میکنن، یاد نمیگیرن مسائلی که مربوط به آخرتشون هست. وقتی جاهل هستن اشتباهاتشون هم زیاد میشه تو زندگی، به مقداری که انسان جاهله میزان اشتباهش هم زیادتر میشه. العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق فلا تزيد سرعة السير الا بعدا. امام صادق علیه السلام فرمود عمل کننده بدون آگاهی مثل راهپیمایی هست که مسیر رو بر غیر طریق اصلی خودش داره طی میکنه، که هر مقدار سرعت بگیره از راه اصلی دور میشه. شما مثلا نگاه کنید اگر مسیر ما اینجا باشه بخوایم برسیم، اگر کسی راه رو ندونه که باید اینجا بیاد و اشتباهی از این طرف بره، هر مقدار سرعت بگیره از مسیر اصلی چی میشه؟ دورتر میشه. اینجا که هست کمه فاصله است، اما هر چقدر سرعت بگیره از مسیر اصلی چی میشه؟ دورتر میشه. کسایی که آگاهی ندارن در نحوه زندگیشون، اینها اشتباهاتشون زیاد است تو زندگی. ما بعضی از اشتباهات هم قابل برگشت نیست، قابل جبران نیست، یا به سختی قابل جبران هست. به هر حال باعث تلف شدن عمر میشه. لذا دوستان باید نشاطشون رو همیشه در یادگیری حفظ کنن، آتششون رو همیشه در یادگیری حفظ بکنن، هیچ موقع سست نشن از یادگیری، هیچ لحظه نباشه مجرد باشن بیان سر جلسات یاد بگیرن، ازدواج کردن غیب میشن. آقا دیگه مشکل داشتیم نتونستیم، گرفتاریم. بابا شما ازدواج کردید برای خدا، ازدواج کردی برای اینکه آخرت رو حفظ بکنی، نه که ازدواج کردی ضعیف‌تر بشی. که دیگه مطالعه ترک میشه، نماز جماعت مسجد ترک میشه، نماز جمعه ترک میشه، جلسات علمی ترک میشه. هم خودش جاهل هست، هم خانواده‌اش رو در جهل نگه میداره. در روایت داریم که لا یلقى الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده. خداوند رو کسی به گناهی بالاتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. مرد خانه ازدواج می‌کنه، اتفاقا بیشتر نیاز به اطلاع داره در برخورد با همسر، در برخورد با فرزند آینده، در تشکیل نطفه، در دوران مراقبت‌های دوران بارداری، در خیلی از مسائل دیگه مرد احتیاج به اطلاع داره. باید این اطلاعات رو به همسرش هم برسونه. اتفاقا موقع ازدواج می‌بینه که به قضیه می‌پیچه تو مسائل زندگی که فراموش می‌کنه و اشتباهاتش زیاد میشه، لغزش‌ها زیاد میشه. تنبلی نباید بکنید در یادگیری، در اون چیزی که وظیفه‌مون هست. نگذاریم بهانه‌های مختلف بیاد، به خصوص برای یادگیری. که عرض کردم در روایت داریم لکل شیئن آفتون ولی علم آفتون، برای هر چیزی یه آفت هست، اما برای علم آفت هاست. بهانه های مختلف، توجیهات مختلف باعث میشه که یه نفر از یه جلسه علمی ساقط بشه، بیفته. فراموش نمیکنم یکی از دوستان شهیدم رو بعد از شهادتشون خواب دیده من ایشون رو، به من میگفتش که من یه جلسه علمی بوده شرکت میخواستم بکنم، 13 جلسه بوده، 12 جلسه رو شرکت کردم، یک جلسه رو شرکت نکردم، الان ناراحتم اینجا، حسد میخوام که ای کاش تو یه جلسه هم شرکت میکرد. شهید درجهش بالاست، اما میده اونجا حسرت این میخوره که چرا در مجلس علمی شرکت نکرد. چرا اصلا یه جلسه انسان شرکت نمیکنه، تو همون جلسه مطالب مطرح میشه که به بیشتری مشکلات انسان حل میشه. حالا الحمدلله الان تجهیزات هست، انسان یه موقع غیبت بکنه در اثر کاری، یه موقع پیش میاد ضرورت هست، به هر حال بشر همیشه اینجوری نیست که همیشه بتونه یه کاری رو که تماما اراده کرده انجام بده، به هر حال استثناء پیش میاد، یه موقعی نمیتونه، مریض میشه مثلا نمیتونه بیاد. حالا الحمدلله الان تجهیزات هستش، مثلا ضبط هست، رفقایی که عقب میافتن نوار میگیرن، میگن که حالا مثلا نوار چی شد، اون جلسه چه گفته شد، ما اینو گوش بدیم، یا فلان کس یادداشت برداشته، ما مثلا از یادداشت رو استفاده بکنیم. یه صلوات خط بفهم. آخرین نکته ای که من خدمت دوستان عرض کنم این هستش که این مقدار که در مورد پدر و مادر اهمیت داده شده، این چند جلسه که خدمتون عرض کردن، بعد از اینم شرح دعا رو بخونیم بیشتر جلالت و بزرگی مقام والدین پی می‌بریم. اما ببینید که حضرت تمام این چیزهایی که داره می‌فرماید برای والدین بدن ماست، والدین جسمانی ماست، والدینی که ما رو متولد کرده. اینقدر اینها ارزش دارن. این چیو میرسونه؟ این میرسونه والدین، پدری که روح انسان رو تربیت میکنه، او مقامش به مراتب بالاتر از پدر بدنی ماست، پدر جسمانی ماست. حضرت همون الاباء و ثلاثتون، پدرها سه تا هستن، حالا ترتیبش الان یادم نیست. یکی ابون یولدوک، پدری که باعث تولدت میشه. ابون یوزوجوک، پدری که باعث ازدواجت میشه. یعنی مثلا برای آقایون پدر خانمشون حکم چیو داره؟ پدر رو داره، قابل احترام هست، باید به دیده پدر بهش نگاه بشه، مثل پدر احترام بهش گذاشته بشه. و ابون یعلموک، برای خانم ها چی؟ پدر شوهرشون مثلا جزو پدر، مثل پدر حساب میشه. ابون یعلموک، سومین پدر، پدری هست که تو رو تعلیم میده، معلم توست، که فرمودن احترام او از احترام این دو پدر لازم تر هست. اینکه حضرت درود میفرسته بر پدر و مادر جسمانی خودش، ولی قبلش پدر درود میفرسته بر چی؟ پدران روحانی امت، بر پیامبر و آلش پیامبر، پدران روحانی امت هستن، یا معلم انسان. اینو باید خیلی توجه کنیم به معلم، به اساتیدی که روح ما رو پرورش میدن. به یکی از شخصیت های تاریخ الان یادم نیست کدوم بود، گفتن که چطور احترام به پدرت بیشتر، پدر به معلمت بیشتر میذاری، یا کدومشون احترام بیشتری دارن؟ گفت معلم، به خاطر اینکه پدر من رو از اون عالم به این عالم آورده، اما معلم منو از این عالم به اون عالم میبره، منو از خاک به بهشت میبره، از این اسفل سافلین، از این وادی حیوانیت منو میکشونه و بالا میبره. بسیار اهمیت داره مقام اونها، بسیار اهمیت داره. اینکه برکت رو در تعظیم نسبت به اساتید، برکت العلم فی تعظیم الاستاز، برکت علم در بزرگداشت و تعظیم استاد هستش. و اون همه درجاتی که برای معلم ذکر کردن، اون مقدار و قلب خوردن، مهر خوردن ها به قلب، بی ادب شدن ها، اینا که انسان منحرف میشه، آدم با سوادی هم هستی منحرف میشه، ریشه رو که نگاه میکنی میری برمیگرده به بی ادبیش، یا حالا به استادش بی ادبی کرده، برکت علم ازش برداشته میشه، توفیق عمل ازش گرفته میشه، سنگین میشه، نمیتونه عمل کنه، علم داره اما موفق به عمل نیست. همش برای این هستش که بزرگان خودشون رو تعظیم نکردن. این خیلی مهم است، انسان بزرگان خودش، علمای امتش رو، علمای قوم رو بزرگ بشماره، توجه به جلالت و مقام اینها بکنه، به بزرگی مقام اینها کنه. چهار تا کتاب خوندن و چهار تا جلسه رفتن اینها گول نزنه انسان رو، که یه موقع این بزرگان دین، علما در نزد انسان تحقیر بشن، خدای نکرده. این خیلی برای انسان تبعات منفی و سوئی داره. خب این رو تذکر دادم از این بابت که الان که این چند جلسه که داریم در پیش داریم در مورد والدین میخونیم، خوندیم و از این بعد هم میخونیم، حواستون باشه که این همه که اینها احترام دارن، پدر روحانی احترامش بسیار لازم تر هستش. به عظمت شأن اونها باید بیشتر توجه کنیم و بیشتر هم پی میبریم. خب انشاءالله خداوند همه ما رو، همونطور که حضرت سجاد علیه السلام عرض کرد خدمت خدا، همه ما رو موفق کنه که و به وظایف خودمون عمل بکنیم، عمل خالصانه بکنیم، عمل با شوق بکنیم و بدنمون سنگین نشه از عمل کردن. خداوند انشاءالله علم برخورد با والدین رو و علم برخورد با هر کسی که لازم است باش برخورد کنیم در زندگی ارتباط داریم با هر کس و با هر چیز، علم اون رو نصیب ما بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.